سلام دوستان، وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون عالی باشه. با اپیزود جدیدی از مجموعه مقاله خوانی ارتیتوکست خدمتتون هستم. تو این مجموعه ما قصد داریم روزانه یک مقاله تحلیل اقتصادی و یا تحلیل ژئوپلیتیکی رو به صورت بورس خدمتتون ارائه بدیم. قبل از اینکه برم سراغ مقاله امروز، ممنون میشم اگر ما رو در کست باکس و یا اپل پادکست دنبال کنید و اگر پیشنهاد، نظر و یا انتقادی دارید، اونها رو با ما به اشتراک بذارید. مقاله‌ای که امروز خدمتتون آوردم رو از وبسایت پراجکت سندیکیت گرفتم و عنوانش هست: آیا ورق جنگ علیه روسیه برگشته است؟ تا همین چند ماه پیش خیلی‌ها تصور می‌کردن زمان به نفع کرملین پیش میره. ارتش روسیه هرچند آهسته اما در حال پیشروی بود. اقتصادش با درآمدهای نفتی سر پا مونده بود و حتی امید داشت با تغییرات سیاسی توی آمریکا شرایط به نفعش رقم بخوره. اما حالا نشونه‌ها چیز دیگه میگن. پهپادهای اوکراینی به قلب روسیه رسیدن، پیشروی نیروهای روس متوقف شده، هزینه‌های جنگ هر روز داره سنگین‌تر میشه و اقتصاد این کشور زیر فشار فزاینده قرار گرفته. آیا ورق واقعا علیه روسیه برگشته؟ آیا پوتین به نقطه‌ای رسیده که ناچاره به میز مذاکره فکر کنه یا همچنان به ادامه جنگ اصرار میکنه؟ تو این قسمت به سراغ تحلیلی میریم که معتقده موازنه جنگ اوکراین در حال تغییره و شاید روسیه امروز بیش از هر زمان دیگری از آغاز جنگ با چالش‌های همزمان نظامی، اقتصادی و سیاسی روبرو شده باشد. اما چرا روسیه دیگه مثل گذشته توی میدون نبرد پیشروی نمی‌کنه؟ پهپادهای اوکراینی چطور معادلات جنگ رو تغییر دادن؟ آیا اقتصاد روسیه توان ادامه این جنگ رو داره؟ افزایش قیمت نفت تا چه اندازه به کمک مسکو اومده؟ آیا پوتین به سمت مذاکره میره یا جنگ رو ادامه میده؟ و سوال آخر، ادامه این جنگ به نفع کدام طرف خواهد بود؟ اینها سوالاتیه که قراره توی این مقاله پاسخشون رو داشته باشیم. شرایط برای روسیه دیگه مثل گذشته نیست. اوکراین بخشی از مناطق اشغال شده رو پس گرفته، حملات پهپادیش رو تا عمق خاک روسیه گسترش شده و هزینه‌های جنگ هم فشار سنگینی به اقتصاد مسکو وارد کرده. از نگاه این مقاله، شاید بهترین تصمیم برای ولادیمیر پوتین این باشه که دنبال توافقی برای متوقف کردن درگیری‌ها باشه. اما معلوم نیست چنین اتفاقی بیفته، چون شاید خود پوتین هم هنوز تصویر دقیقی از وضعیت واقعی روسیه نداشته باشه. پوتین چند ماه سخت رو پشت سر گذاشته. جنگ اوکراین هیچ وقت اون طور که کرملین انتظار داشت پیش نرفت. اما تا همین اواخر پوتین تصور میکرد زمان به نفعش داره حرکت میکنه. روسیه توی سال 2025 تونست سهم مناطق اشغال شده اوکراین رو فقط اندکی افزایش بده، از 18.5% به 19.3%. علاوه بر این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم ظاهراً تمایل داشت ولادیمیر زلنسکی رو برای پذیرش توافق صلحی تحت فشار قرار بده که امتیازهای ارزی بیشتری به روسیه میداد. اما امسال شرایط تغییر کرده. ترامپ الان بیشتر درگیر بحران خاورمیانه شده و جنگ اوکراین تا حد زیادی از اولویتاش خارج شده. ایشون حتی در نشست گروه 7 هم گفت آمریکا هیچ ارتباطی با جنگی نداره که هزاران کیلومتر دورتر جریان داره. از طرف دیگه بعیده که دولت ترامپ بعد از انتخابات میاندوره‌ای کنگره توی ماه نوامبر هم تمایل بیشتری برای کمک به روسیه داشته باشه. توی میدان جنگ هم روسیه دیگه پیشروی قابل توجهی نداره و حتی در بعضی مناطق در حال عقب نشینیه. تا ماه ژوئن 2026 روسیه حدود 19.4% از خاک اوکراین رو در اختیار داشت. رقمی که نسبت به ابتدای سال تقریبا تغییری نکرده و حتی از ماه می هم کمتره. دلیل اصلی این تغییر پیشرفت چشمگیر اوکراین در فناوری پهپادها و افزایش گسترده تولید اوناست. این پهپادها هم خط مقدرم رو تثبیت کردند و هم برتری عددی نیروهای روسیه رو تا حد زیادی خنثی کردند. اما تأثیر پهپادها فقط به میدان جنگ محدود نشده. اوکراین حالا تونسته از سامانه‌های پدافندی روسیه عبور کنه و اهدافی رو در عمق خاک این کشور از جمله در مسکو و سن پترزبورگ هدف قرار بده. حمله به زیرساخت‌های انرژی به ویژه این پیام رو به مردم روسیه داشته که جنگ دیگه یک اتفاق دوردست نیست، بلکه حالا به قلب روسیه رسیده. کرملین از این وضعیت به شدت نگران شده. این مقاله به رژه روز پیروزی در مسکو اشاره میکنه که امسال خیلی کوچکتر از همیشه برگزار شد و برخلاف سالهای گذشته خبری از نمایش گسترده تجهیزات سنگین نظامی نبود. از نگاه مقاله، رهبران روسیه نگران حملات هدفمند حتی علیه مقام‌های ارشدند، به خصوص بعد از عملیات‌هایی که آمریکا و اسرائیل علیه فرماندهان و مقام‌های ارشد ایران انجام دادند. در تلاش برای محدود کردن توان پهپادی اوکراین، دولت روسیه دسترسی به اینترنت همراه را در بخش‌های مختلفی از کشور از جمله مسکو مختل کرده، اقدامی که نارضایتی مردم را هم افزایش داده. با این حال، حملات اوکراین همچنان ادامه داره، از جمله حمله به مسیرهای تدارکاتی منتهی به کریمه که یکی از مهمترین پایگاه‌های پشتیبانی نیروهای روسیه به شما میره. احتمالاً روسیه توی ماه‌های آینده بتونه توان پهپادی خودش رو تقویت کنه یا سامانه‌های پدافندی موثرتری مستقر کنه، اما دیگه زمان مثل گذشته به نفع پوتین نیست. اما جدا از بحث نظامی، فشار اقتصادی هم روز به روز داره روی روسیه بیشتر میشه. درسته که جنگ ایران برای مدتی کوتاه باعث افزایش قیمت نفت و بهبود درآمدهای روسیه شد. طبق آمار دولت روسیه، نفت این کشور توی ماه آوریل با قیمت متوسط 95 دلار و توی ماه می با 86 دلار در هر بشکه فروخته شد، در حالی که میانگین قیمت توی دو ماه نخست سال فقط 43 دلار بود. همین افزایش قیمت باعث شد صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی روسیه در سال 2026 رو کمی افزایش بده، اما این اثر موقتی بود و نتونست هزینه‌های سنگین جنگ رو جبران کنه. دولت روسیه ناچار شده مالیات‌ها رو افزایش بده و همین موضوع فشار بیشتری روی اقتصاد وارد کرده. اقتصاد روسیه توی سه ماه اول سال 2026 نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.2% کوچک‌تر شده و دولت هم قصد داره سیاست‌های ریاضتی اجرا کنه. حتی برآورد رسمی خود دولت روسیه اینه که رشد اقتصادی امسال فقط به 0.4% برسه. توی همچین شرایطی به گفته مقاله، منطقی ترین گزینه برای پوتین بازگشت به میز مذاکره و تلاش برای تثبیت وضعیت موجوده. اما شاید این اتفاق هرگز نیفته. دلیلش هم چیزیه که مقاله بهش تله دیکتاتورها میگه، وضعیتی که توی اون تمرکز بیش از حد روی قدرت و نبود رسانه‌های مستقل باعث میشه رهبر کشور تصویر درستی از واقعیت نداشته باشه. مشاوران هم معمولاً از رسوندن خبرهای بد خودداری میکنن. به همین دلیل وقتی پوتین بارها اعلام میکنه اوکراین در آستانه شکسته، شاید فقط در حال تبلیغات نباشه، شاید خودش هم تا حدی این روایت رو باور کرده باشه. و همین فاصله بین تصور رهبر از واقعیت و آنچه واقعاً داره اتفاق میفته توی میدان میتونه به تصمیم‌هایی منجر بشه که نه امکان پیروزی در اونها وجود داره و نه توان ادامه دادنشون. بریم سراغ جنبنده این مقاله. اینکه آیا ورق جنگ واقعا به ضرر روسیه برگشته یا نه هنوز پاسخ قطعی نداره. جنگ اوکراین بارها نشون داده که میتونه برخلاف پیشبینی ها پیش بره و موازنه قدرت توی مدت کوتاهی تغییر کنه. اما اگه این تحلیل درست باشه، کرملین امروز با چالش های روبرویه که در آغاز جنگ کمتر کسی تصور میکرد. از حملات پهپادی به قلب روسیه و فشارهای اقتصادی گرفته تا کند شدن پیشروی‌های نظامی. الان پرسش اصلی اینه، آیا پوتین مسیر مذاکره را انتخاب می‌کنه یا همچنان به این باور ادامه میده که می‌تونه توی میدان جنگ به اهدافش برسه؟ پاسخ به این سوال نه تنها سرنوشت جنگ اوکراین، بلکه آینده امنیت اروپا، بازارهای جهانی انرژی و نظم ژئوپلیتیک جهان رو هم تحت تاثیر قرار میده. شاید هنوز برای قضاوت نهایی زود باشه، اما یک چیز روشنه. جنگ وارد مرحله‌ای شده که هر تصمیم میتونه معادلات چند سال آینده جهان رو تغییر بده. این بود از مقاله امروز که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشین.